در این لحظه این برنامه تقدیم به شما شنونده های رادیو ایران که خیلی خاص هستید.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی. خاص باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های خاص و بی نظیر رادیو ایران سلام، عصرتون بخیر. من تینا میرکریمی یک پنجشنبه تابستانی دیگه هم همراه شما هستم، شمایی که قصد دارین در کسب و کارتون خاص باشید. ما هر هفته در این برنامه به نیابت از شما سراغ کارآفرین های خوشنام کشورمون میریم تا ازشون بپرسیم برای کارآفرینی و اشتغال زایی چه مسیری رو طی کردن و چه تجربه هایی رو به دست آوردن. امروز 13 شهریور ماه روز تعاون نام گرفته و قراره که همراه با شما با بانوی کارآفرینی آشنا بشیم که جزء کارآفرین‌های برتر کشورمون هستن و مسئولیت یک شرکت تعاونی برای تولید جوراب‌های متنوع رو بر عهده دارن. البته این رو هم بگم که بعد از بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا، شما هم با ارسال یک پیامک به شماره 3900 میتونین از نزدیک با کارآفرین‌های کشورمون آشنا بشین.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل ساز بود که یه ترسی برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدم‌ها می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 3900. پنج شنبه ها شما هم میتونید خاص باشید.
لحظه های شما به خیر شنوندگان ارجمند. برنامه امروز خاص باشید کمی متفاوت است. معمولاً همیشه من به خدمت مهمانان میرم، در کنار مهمانهای عزیز و در محل کارشون حضور پیدا میکنم، اما این بار به دلیل اینکه محل کار ایشون کمی فاصله داره از تهران، ایشون قبول زحمت کردند و در کنار ما هستند و برای ما بیشتر خواهند گفت. سرکار خانم رخساره تیزجنگ، به شما سلام عرض میکنم. میخوام که این مقدار بیشتر خودتون رو معرفی بفرمایید، آشنایی بیشتری حاصل بشه، بعد من پرسش ها رو مطرح میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم. بنده رخساره تیزچنگ هستم، متولد 58، کارشناس حقوق و اصلیتم تبریزیه. ما از سال 94 از صفر شروع کردم. قبلا تو اداره کار میکردم، بعد دیگه تولید جوراب و از 7 تا دستگاه شروع کردیم که الان رسوندیم به 100 تا دستگاه. البته نزدیک یک سالی در قالب شرکت تابانی داریم کار میکنیم که به کمک همسرم این کار رو انجام دادم.
چه چیزی زمینه این اشتیاق شما شد برای اینکه کارآفرین بشین؟
خیلی مشتاق بودم که خانمای سرپرست خانوار بیان سر کار، که من با همسرم مشورت کردم، تصمیم گرفتیم و کار رو شروع کردیم.
در کدام منطقه از
شهر جاده ورامی؟ روستای طالب آباد. ساکن اونجا نیستیم ولی کار از اونجا شروع کردیم. البته خانم فکوریانم قبلا مشاور امور زنان تو فرمانداری بود. ایشون به من خیلی کمک کردن، ایشون راهنمایی کردن، اول فضای رایگان به من دادن، گفتن خب فضای رایگان در اختیارت میذاریم. سال 94 بود. بعد روستای طالب‌آباد به من نشون دادن که خب این تو این روستا ما میتونیم فعالیت خوبی داشته باشیم. که دهیار و شورای اونجا، از اینجا هم خیلی ازشون تشکر میکنم که خوب راهنماییم کردن، فضا رو در اختیارم گذاشتن. که بعد از اون دهیار امین‌آباد بود که یه روز دعوتم کردم فرمانداری، گفتن خب میتونین این کارو برای ما هم انجام بدیم، ما اگه فضا بدیم بهتون. گفتم آره، من توانایی اینو دارم که حتی تو روستای شما هم این کارو انجام بدیم. دوباره رفتیم ماشینالات گرفتیم، دوباره همین کارو اونجا هم ادامه دادیم. البته من 3 تا شعبه توی شهر ری دارم که اگه خدا بخواد میخوام شعبه 4 من بزنیم.
از کجا شروع کردین؟ آیا خودتون مهارت خاصی رو آموزش دید برای اینکه بخواین این کارو شروع کنید؟ چی شد دست روی جوراب بافی گذاشتید؟
از بستگان بودن که با راهنمایی ایشون من این کارو انجام دادم. پرسجو کردم خیلی، همه میگفتن که خب تولید سخته توی این وضع اقتصادی، ولی خب من خدا رو شکر تمام تلاشمو کردم و به هدفم رسیدم.
شما در قالب یک شرکت تعاونی مشغول به فعالیت هستین. اصلا برای ما بگین که یک شرکت تعاونی چه ویژگی هایی داره؟
به هر حال کار گروهیه. کار گروهی که شد میتونیم فکرامون رو هم بذاریم، تلاش بیشتر کنیم، تولیداتمون رو ببریم بالا و به هر حال به اون چه میخواییم برسیم. یعنی نیروی زیادی میشه جذب کرد.
معمولا با چند نفر این کار آغاز میشه؟ چه مجوزها و مراحلی نیاز داره؟
ما 7 نفریم که 4 نفر خانومه و 3 نفر آقا.
و چه مجوزهایی رو دریافت کردین برای اینکه بتونید در قالب یک شرکت تعاونی کارتون رو انجام بدید؟
اون شرکت تعاونی رفتیم خب مجوز گرفتیم و شرکت تعاونی رو تشکیل دادیم.
اشاره کردید که خانم‌های سرپرست خانواده همراه شما هستن در این مجموعه تولیدی.
بله.
چه مهارت‌هایی رو پیش از آغاز کار بهشون آموزش دادین؟ چطور جذب شدن؟
هیچ کدوم که آشنا به کار نبودن. ما اونجا خب مربی داریم که آموزش میده به این خانم‌ها، بعد مشغول به کار میشن. حتی تو همون ماهای آموزش ما حقوق میدیم به اینا.
بسیار خوب. و اینکه تلاش کردید حالا تولیدات شما تنوعی از نظر رنگ بندی ها یا مدل های مختلف داشته باشه یا خیر؟
حتما، به هر حال به روز مال ما، مثلا مدلامون به روز، طرحامون، رنگ بندی هامون به روزه.
طرحا و اینها رو چه کسی به شما ارائه میکنه؟
تکنسیان مخصوص این کار رو داریم.
شما یک عنوان رو چند سال پیش کسب کردید به عنوان کارآفرین برتر الان شناخته میشین. به خاطر کدوم ویژگی کسب و کارتون این عنوان به شما تعلق گرفته؟
والا مردم لطف دارن، مسئولین لطف دارن، ولی خب ما همیشه توکل کردیم به خداوند. بازار کارم خیلی خوبه، یعنی حتی شرایط همین کرونا که هستش ما همیشه بازار رو داشتیم. یعنی هیچ موقع نشده که محصولم زمین بمونه، چون کیفیت خوب داشته. میگم رنگ بندیامون به روز بوده، این باعث میشه که خب بازارمون هم خوب باشه به لطف خدا.
چطور محصولاتتون رو در بازار معرفی میکنید؟
محصولاتمون که من ابتدا بازاریاب داشتم که دونه به دونه شهرستانا رفتن محصولم رو معرفی کردن، ولی الان دیگه من هیچ بازاریابی ندارم. خدا رو شکر اونقدر مشتری دارم که محصولمو کم میارم. حتی من از مسئولین درخواست کردم خب یه فضای بزرگتر به من بدین که من بیارم این چند تا کارگاه رو یه جا بذارم، بعد کارم هم گسترش بدم، که فعلا به نتیجه نرسیدم.
الان وضعیت کاری شما چگونه است؟ کارگاه های شما چند اندازه‌ای دارن؟
300 متری هم، ولی خب 300 متر برای ما خیلی کمه. 200 متری 300 متری، ولی خب برای ما خیلی کوچیکه.
اشاره کردی 4 تا کارگاه قراره بشه.
بله بله.
و چرا اینها رو توی مکانهای مختلفی دایر کردین؟
خب میخواستم همه سرپرستای خانوار، گفتم مد نظرم بود، میخواستم مثلا توی روستای طالب‌آباد که چند تا سرپرست خانوار هست بیارم مشغول به کار کنم، یا روستای امین‌آباد همچنین.
چرا به سراغ این افراد رفتین؟
دوست داشتم کمکشون کنم، چون واقعا بعضی موقع درد دل میکردن باهام، چون توی اداره بودم خیلی با اینا روبرو بودم، بعد درد و دل میکردم، میدیدم واقعا اینا گرفتارن.
و چطور جذب مجموعه شما شدن؟
فراخوان دادیم، از طریق دهیاری فراخوان دادیم که همه اومدن مدارک آوردن، دیگه استخدام کارگاه ما شدم.
و هنوز همین جذب نیرو ادامه داره؟
سعی میکنم دوباره یه شعبه دیگه بزنیم، چون دیگه دوست دارم یه روستایی دیگه این کار رو انجام بدم.
کدام روستایی شهلا؟
هر روستایی که الان از ما دعوت کنه ما مشتاقیم بریم این کار رو همونجا هم انجام بدیم، شعبه بزنیم.
مواد اولیه محصولات خودتون رو چطور تأمین میکنین؟
ما که از بازار اینا رو همه رو تأمین میکنیم، ولی خیلی سخت شده. وقتی دلار میره بالا همه جنس ها میره بالا، پایین میاد اصلا هیچ جنسی پایین نمیاد، که این ما با مشکل خیلی شدید مواجه هستیم.
مواد اولیه جوراب بافی چیه؟ حالا ما کلیتی میدونیم ولی شما جزئی تر بگید.
نخای اسپانتکس و نمیم یکسی و کشو اینا همینا.
و در کارخونه شما چه تجهیزاتی وجود داره؟
ماشینالات داریم، ما ماشینالات و جوراب بافی داریم.
بعضی از ما فکر میکنیم کارآفرینی و اشتغالزایی جز با پارتی بازی و حمایت‌های همه جانبه و وام‌های کلان ممکن نیست. اما کارآفرین‌های خوشنام کشورمون، اونهایی که سالهای زیادی از زندگی و عمرشون رو برای ایجاد شغل و رونق تولید صرف کردن، از مسیر پرپیچ و خم کسب و کارشون حرف‌ها و تجربه‌های زیاد و ارزشمندی برای گفتن دارن. درست مثل خانم تیزجنگ، تولید کننده و صادر کننده جوراب‌های نانو، که اگرچه امروز یک کارآفرین موفق و نمونن، اما همچنان روزهای سخت ابتدایی کارشون را از یاد نبردن.
شما در ابتدا که می‌خواستین این مراحل رو طی کنین، مواد اولیه یا دستگاه‌ها و ماشین‌ها رو تهیه بکنین، چطور گذشت بر شما؟ این ماشین‌آلات رو چطور فراهم کردید؟ با چه سرمایه‌ای؟
به لطف خدا که خب ما سرمایه رو کم و بیش داشتیم خودمون، ولی خب بعدنم یه وامی من گرفتم، بعد خب گسترشش دادیم.
در مورد توسعه کسب و کارتون برای ما بیشتر تعریف میکنین؟ چجوری شد که این 7 دستگاهی که شما باهاش کار رو شروع کردین کم کم گسترش پیدا کرد، از یک کارگاه به 4 کارگاه تولیدی رسیدین؟
در ابتدا تولید فراز نشیبای زیادی داشت، ولی چون من یه هدفی داشتم که باید به اون هدف میرسیدم، تحمل کردم این سختی ها رو. این سختی ها با توکل به خدا و به کمک همسرم و تلاش خودم، توان خودم، همه آسان شدم برام. خب ما از سال 94 میگم فراز نشیبای زیادی داشت بخش تولید، یعنی ما هی زمین خوردیم، بلند شدیم، بعد واقعا پولمونو بردن، چکا برگشت خورد، ما مجبور شدیم. حتی من تا حالا بگم 3 آپارتمان فروختم تا بتونم این ضرر زیان خودم جبران کنم. ولی خب در حال که مثلا هی پولمونو می بردن، ما می رفتیم دوباره دستگاه می گرفتیم، ناامید نمی شدیم یه جورایی، مثلا توکل می کردیم به خدا، می گفتیم نه اشکال نداره. اینم یه تجربه دیگه بود. حتی یه زمان یه نفر پول ما رو بردن، من خیلی ناراحت بودم، خیلی نشستم گریه کردم. سال 95 نزدیک 170 میلیون بود، یعنی چکایش همیشه پاس می شده. مرحله آخر که رسید اسفند ماه، دیگه هیچ کدوم از چکاشون پاس نشد. بعد من نشستم خیلی ناراحت بودم، همسرم گفت چرا ناراحتی؟ گفتم خب پولم رو بردن. گفتش که خب این آقایی که برده الان تو چه وضعی هستش؟ گفتم هیچی، برای پسرش عروسی گرفت، نمیدونم دخترش رو شوهر داد. گفت خب تو خدا رو شکر کن. گفتم چرا؟ گفت با پول تو این کار انجام شده. بعد من یه لحظه تو فکر رفتم، گفتم واقعا راست میگه، اونم چیزی نداشتم بنده خدا، جنس منو پخش میکردم به دست فروش ها. حالت بر. پخش بود، ولی پخش سیار که کارشون هم خیلی خوب بود، یعنی روزانه 500 الی 700 جین جوراب پخش میکردن. بعد مثلا ما یه آپارتمان داشتیم، توی هفته تیر فروختیم، دوباره رفتیم دستگاه گرفتیم، اون ضرر زیان‌ها جبران شد. بعد همیشه توکلم هم به خدا بود. توی بسته‌بندی جورابام هیچ موقع مثلا میگم یه جورابی که ایراد داره نذاشتیم تو بسته‌بندی، یعنی حقوق کارگرامو به موقع پرداخت کردم، یعنی تا پنجم همه حقوقا باید به موقع انجام بشه، لیست بیمه به موقع باید رد بشه. خیلی سخته. الان مثلا بیمه شده 746 تومن برای هر نفر ما بیمه داریم رد میکنیم. ما تا 5 نفر 10% بیمه رو رد میکنیم. بالای 5 نفر رو آزاد با ما حساب میکنه دولت. خیلی بده. یعنی ما هر چقدر نیروم بیشتر بشه پول بیمه باید بیشتر بدم. این باید عکسش میشد. یعنی هر چقدر نیروم من بیشتر جذب میکردم خب پول بیمه از من کمتر میگرفتن. ولی تا 5 نفر رو پوشش میدن، بعد 5 نفر میشه 746 تومن که الان هم نمیدم، فکر کنم این ماه بالاتر بدیم.
به نظرتون اگر کسی الان بخواد در این شغل شما در واقع فعالیتی داشته باشه چه مراحلی رو باید طی بکنه؟ با چه میزان سرمایه فکر میکنید الان میشه این کار رو شروع کرد؟
کار خودم رو اگه بخوام بگم با 2-3 میلیارد هم نمیشه الان، ولی خب یه نفر که بیاد با 2 تا دستگاه 3 تا دستگاه که اصلا نمیصرفه، باید تولید زیاد باشه تا به صرفه. یعنی ما از تولید داریم سود میبریم.
پیشنهادتون چیه برای کسانی که علاقه مندن در بخش تولید پاپوش ها یا جوراب ها و فعالیت بکنه؟
من سرمایه خوب داشته باشه. سرمایه نداشته باشه بیاد برای کسایی کار کنه که کارگاه دارن و داره خوب کار میکنه. ما سال 94 این کار رو انجام دادیم و خب الانم بیان با 7 تا دستگاه شروع کنن، ولی خب براشون یه خورده سخته. مثلا الان که من 100 تا دستگاه دارم به 100 تا برسونه الان خیلی سخته، مگه اینکه میگم سرمایه خوب داشته باشه.
چند نفر الان در کنار شما مشغولن؟ البته این رو هم اشاره بکنید در ابتدا با چند نفر شروع کردین؟
ما اول با 2 نفر شروع کردیم، الان خدا رو شکر نزدیک 40-50 تا نیرو مستقیم، یعنی خود کارگاه دارن کار میکنن.
در هر کارگاه شما؟ نه. یا نه مجموعه؟
مجموعه 40-50 نفر.
قصد توسعه کسب و کارتون رو دارین؟ حتما. بیشتر از اینی که الان هست؟
حتما، خیلی دوست دارم. فقط فضا باشه من هیچ مشکلی ندارم. فضا باشه این توانایی رو دارم که دوباره برم دستگاه بخرم، حتی تو این بازار مشغول کار بشم.
چشم‌انداز مجموعه تولیدیتون رو چطور ترسیم میکنین؟
توانایی دارم تا 1000 نفرم باشه، من چون مشتری محصولم رو دارم. اصلا نگران هیچی نیستم که محصولم بمونه. بمونم باز من مشکل ندارم. میگم میره دیگه، به هر حال طول سالم نفروختیم، ای تمرا انشالله به لطف خدا میفروشیم.
قطعاً افراد زیادی در کشورمون هستن که مثل خانم رخساره تیزجنگ مسئولیت کارگاه‌های جوراب‌بافی رو بر عهده دارن، اما شاید برخی از اونها در یافتن و جذب مشتری چندان موفق نبودن. شاید شما هم مثل من دوست داشته باشین بدونین هزاران جورابی که در روز توسط همکاران خانم تیزجنگ تولید میشن چطور به سرعت به فروش میرسن. برای همین از خانم تیزجنگ پرسیدم. خانم تیزجنگ، کارگاه‌های جوراب بافی به هر حال در سراسر ایران مشغول به کارن. شما این میزان فروش محصولاتتون چگونه رقم می‌خوره؟ آیا تولیدات اونها کمتره به نسبت تولیدات مجموعه شما، یا نیروی انسانی که شما به کار گرفتین تعدادشون بیشتره؟ چطور شده که شما تونستید محصولات بیشتری رو به بازار وارد بکنید؟
خب محصول من توی رقابت به فروش میرسه. میگم چون محصول من به هر حال کیفیت بالایی داره، سود کمتر میبریم، ولی خب فروشمون بیشتره. این باعث شده که خب محصول من معروف شده. الان مثلا به هر کی بگی میگه نه من این محصول رو میخوام، چون این هیچ ایرادی نداره. از همکارای ما هستن که خب جورابی که مثلا یه دونه ایراد داره اونم میذارن داخل بسته‌بندی. بارها شده من رفتم برای خرید خودم مثلا یه طرحی رو دوست داشتم بخرم بیارم ببینم اصلا چجوریه این جوراب اینا، دیدم که یه دونه کم گذاشتن. شاید عمدی هم نبوده ها، که باید میشد 12 تا شده 11 تا، عمدی نبوده، ولی خب مشتری فکر میکنه که عمدن این کار شده. باید خیلی دقت کنن همکارای ما، همین تو بسته بندی جوراب خیلی دقت کنن.
یعنی بقیه کارگاه های جوراب بافی مثل شما فروش ندارن؟
چرا، خب فروش دارم، ولی خب بیشتر همکارامون هم هستن که تو این شرایط کرونا واقعا تعطیل کردن.
شما چطور از این شرایط گذر کردین؟ چه مدت تعطیل بودین و از کی کارتون رو آغاز کردین؟
ما اصلا تعطیلی نداشتیم، از 20 فروردین هم شروع به کار کردیم.
و بازار شب عید شما تحت تاثیر قرار نگرفت؟
اصلا، ما هرچی محصول داشتم تونستم به فروش برسونم.
چطوری؟
هم میگم فقط کیفیت، به خدا خودم خیلی کمک حالم هستش، چون تو همه کارا من توکلم به خدا بوده، چون همیشه یعنی سعی کردم سر هیچکی کلاه نذارم، جنسمو بدون نقص به فروش برسونم، یعنی تو بسته‌بندیام ایراد نداشته باشه، یعنی هوای همیشه نیروی کار خودم رو داشتم.
به نظرتون اگر کسی بخواد الان و در این شرایط یک کارگاه کوچکی برای جوراب بافی ایجاد بکنه، حالا در یک حد خیلی محدودی هم در کنارش مشغول به کار بشن، چه مراحلی رو باید طی بکنه؟
دوست دارم به مردم عزیزم بگم که چون من همیشه دوست داشتم مشاور خوبی برای مردم باشم، من راهنماییشون کنم که چی کار بکنن، که چون من همه این زمین خوردنا رو تجربه کردم که دیگه اینا زمین نخورن، بیام من براشون راه و چاه این کار رو نشونشون بدم.
پیشنهادی دارین حالا از این طریق به شنونده های ما اعلام بکنین؟
تولیدشون رو ببرم بالا، کیفیت رو ببره بالا، کیفیت خیلی مهمه، بعد بره بازاریابیش رو خودش اول انجام بده، هیچکی مثل خود آدم نمیتونه کارش رو انجام بده، بره خودش انجام بده، بعد دیگه به سوار خدا همه کار آسون میشه.
شما خودتون هم در بخش بازاریابی فعالیتی داشتین؟
بله حتما. خب من خودم مشتریامو خودم انتخاب میکردم.
چجوری؟
مثلا میرفتم شهرستان، دیگه بعد اینکه خیلی زمین خوردیم و بلند شدیم، خب دقت میکردم ببینم اینکه داره جنس منو شرایطی میخره، با چک میخره، اصلا مغازه مال خودشه. شاید در ابتدا اصلا توجه به اینا نمیکردیم، راحت جنسو میدادیم میرفت، حتی میگم همون پخش سیار بودم، ما این کار رو انجام دادیم که شکست خوردیم، ولی خب میرفتم میدیدم ببینم مغازه مال خودشه، چجور شخصیه این شخص، بعد جنس رو میدادیم، یه قراردادی میبستیم، یه تضمینی ازشون میگرفتیم، که اینا باعث شد که خب ما خدا رو شکر پیشرفت کنیم.
الان میزان تولید محصولات شما چقدر هست؟
1800 تا روزانه، 1800 جین، رقم بالاییه، ولی خدا رو شکر جنس هم نمیمونه، یعنی الان مشتری بخواد 5000 تا جنس ازم بخواد، من همین الان ندارم، چون ما برای محرم رنگای تیره رو بافتیم، سیاه و سرمه‌ای بافتیم، الان الوان بخوام ما همین الان 5000 تا رو ندارم، با اینکه تولیدم بالاست، چون همه رو پیش پیش فروخته بودم.
شده تا به حال در شرایطی باشین که انبار شما پر از محصول باشه و باید اینها رو حالا به فروش برسن، در چنین شرایطی چه در واقع تمهیدی رو سعی کردید در کارتون لحاظ بکنید؟
ما پارسال این اتفاق برامون افتاد، خب یه مقدار از جنسمون که واقعا انبار شد، ولی همش شوهرم میگفت نگران نباش، عید همه میره، نگران نباش، عید به هر حال مردم میخوان جوراب بفوشن، بعد دیگه عیدم همه رو فروختیم.
این اتفاق ولی افتاد پس
آره
براتون؟
اتفاق افتاده، خیلی هم سختی کشیدیم، یعنی این 11 ماه خیلی ما سخت کشیدیم، ولی خب تحمل کردیم، به هدفمون هم رسیدیم.
اگر کسی بخواد در بخش تولید جوراب فعال بشه چه مهارت‌هایی رو باید یاد بگیره؟
اول که خب باید اصلا خودش بافت جورابو بلد باشه، اگه خودش بافت جورابو بلد نباشه نمیتونه به نیروی کار خودش بگه که چی کار کنه، یعنی خودش باید آموزش ببینه اینا
شما
رو.
شما کجا آموزش دیدی؟
من پیش بستگانمون، یکی از بستگانمون رفتم آموزش دیدم، شناسایی نخ بود، شناسایی همه مواد اولیه ماشینالات، چجوری باید اصلا این جوراب باف بشه، چجوری نمیدونم زیگزالش و پستوزش و اوتو بخوره بسته‌بندی بشه، همه اینا رو خود من آموزش دیدم که الان به نیروی کار خودم میتونم ایراد بگیرم، اگه من بلد نباشم نمیتونم ایراد بگیرم به بچه‌ها.
چه دغدغه‌ای دارین برای ادامه این مسیر؟
دغدغه هم که فقط همین مواد اولیه است، که واقعا مواد اولیه ما رو خیلی اذیت میکنه، هر لحظه قیمت ها میره بالا، ما هم هر لحظه نمیتونیم به مشتری قیمت رو ببریم بالا، مشتری تا میاد رو محصول من کار میکنه به یه قیمت خاص، بعد من زنگ میزنم نه مثلا اینقدر رفت بالا، واقعا هم نمیشه، خیلی سخت شده، ما مجبوریم بعضی موقع از سودمون کم کنیم ولی قیمت رو نبریم بالا، که اینم خب به هر حال توان میخواد، که شاید هر کسی این توان رو نداشته باشه، چون تولید من زیاده میتونم این کار رو بکنم، ولی خب تولید کم شاید این توانایی رو نداشته باشه.
از شما سپاسگزارم سرکار خانم رخساره تیزجنگ که مهمان امروز برنامه شدین، به استودیوی رادیو آمدین و از تجربه های کسب و کارتون بیشتر شنیدیم.
بنده هم خوشحال شدم از زیارت شما و همکارانتون، من از شما تشکر میکنم.
سپاس که همراه ما بودین. برای شنیدن برنامه ما کافیه به صفحه خاص باشید در سایت رادیو ایران .ir مراجعه کنین. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
رادیو ایران همراه لحظه های شماست.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. از شما دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه زندگی ورزش ایران همراه باشید.
ایران، ایران.